بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومون المكرمين الطاهرين المعصومين المكرمين كلام در حکیم بودن پروردگار مهربان هستی بود، گاهی در قرآن مجید مستقیم خودش رو حکیم معرفی کرده، خب کسی خودش رو حکیم معرفی میکنه که علمش بی نهایته و هیچ کسی مانند خودش رو نمیشناسه. این شناخت خودش نسبت به خودش بالاترین، برترین، عمیقترین شناخت. تو دعاهای اهل بیتم آمده یا نقل شده اللهم عرفنی نفسک، خدایا خودت رو به ما بشناس. چون این شناخت آخرین قله معرفت، بالاترش نیست. حضرت زین العابدین در ابتدای دعای ابو حمزه به پیشگاه مقدسش عرض میکنه بکه عرفت و که، شناخت من از وجود مقدس تو کار خود توست. خب دانش ما، علم ما، فکر ما محدوده، احاطه به ظاهر و باطن عالم نداره. بهترین راهی هم که انسان میتونه وجود مقدس او رو آنچنان که هست بشناسه، همین آیات قرآن مخصوصا آیات پایانی سوره حشر که یه متن بسیار عالمانه و عاشقانه و عاطفی و معرفتیه، اگر مایل بودید بعد از جلسه در منزلتون جای دیگه حتما امروز آیات پایانی سوره حشر رو ببینید. به این مفصلی در قرآن خودشو معرفی نکرده. برای عرفان به حضرت او از دعای جوشن کبیر هم میتونید کمک بگیرید، حالا هر مقداریشو هر بندیشو. خیلی مسئله عجیبیه که کسی خودشو از نظر تصفیه و نور باطن به جایی برسونه که پروردگار مستقیم معلم معرفت او نسبت به خودش بشه. بکه عرفت و که واقعا چه باید بکنیم غیر این که حسرت بخوریم، قصه بخوریم، ناراحت بشیم از این که بین ما و شناخت پروردگار فاصله خیلی خیلی. به قول حافظ آنقدر هست که بانگ جرسی می آید. ما یه صدایی از توحید شنیدیم، ولی لمس توحید، درک توحید، این که معرفتمون به گونه‌ای بشه که معشوقی برای ما غیر او نمونه و هر چی هم خواست چهره معشوق بگیره بر ما، زیر مجموعه اون عشق بشه، تسلط به ما پیدا نکنه، ما رو این ور اون ور نکشه. حجره ابن عدی که من در تعابیر ائمه طاهرین و پیغمبر نسبت به یارانشون این تعبیر رو ندیدم، تک تعبیره. وقتی روز بیستم اومد کنار بستر امیرالمؤمنین، امام فرمود یا معلم الخیر، نه این تعبیر پیغمبر درباره اونایی که خوبی ها رو به مردم یاد میدن. صدای ایشون حواس منو پرت کرد. به حجر ابن عدی فرمود یا حجر الخیر. این تعبیر رو من درباره هیچکی دیگه از زبان پیغمبر و ائمه ندیدم که امیرالمؤمنین به او فرمود حجر الخیر. برادران روحانی میدونن امیرالمؤمنین اینجا چه فن عجیبی رو به کار برده برخلاف قواعد عرب. عرب همیشه بر معرفی کردن یه چیزی که نکر است یعنی ناشناخته است کلمه رو به معرفه اضافه میکنه، بعد اون شناخته میشه. مثلا یک کتابی رو میخوان معرفی کنن که نمیشناسن مردم، میان میگن کتاب و علیین، کتاب الف لام نداره، نکره است، یعنی یک کتاب نامعلومیه. علی وقتی به علی که همه میشناسنش، حالا تو محل تو جلسه یا امیرالمؤمنین میگن کتاب و علیین، معلوم میشه این کتاب نوشته امیرالمؤمنین. مثلا زین العابدین روایتی دارن در 8 بخش، خیلی روایت نخبهی، خیلی می فرماین وجدنا فی کتاب، خوب کتاب نکره است، مسلم عرب نمی دونه این کتاب چیه. اگه الف و لام داشت میشد الف و لام عهد ذهنی، مستمع میفهمید کدوم کتابو میگه. اما این کلمه کتابو اضافه کرد به نام مبارک نورانی جد بزرگوارش علی علیه السلام، و جدنا فی کتاب علی، یه برای همه روشن بود که این کتاب تنظیم امیرالمؤمنین. این قاعده عرب، میخوای نکره رو بشناسونی، یه چیزی که شناختنی به یه معرفه اضافهش کن، کتاب و علیین. این کتاب از نظر ادبی مضاف، یعنی اضافه شده، علیین مضاف الیه، یعنی کتاب به علی از نظر ارتباط اضافه شد. اما امیرالمومنین در این متن روز 20 اومد اسم علم رو، یعنی اسمی که برای همه مردم کوفه شناخته شده، علم در اصطلاح ادبیات عرب یعنی شناخته شده، اسم علم رو یعنی شناخته شده برای همگان رو اضافه کرد به یه معرفه، یعنی دیگه شد این جمله معرفه در معرفه. الخیر الف و لامش الف و لام معرفه است، یعنی هر چی که خیر فکر میکنی، یا حجر الخیر، ای کسی که نمیشه دیگه به تو گفت خیر، نه خیر یعنی کسی که کار خوب میکنه، ممکنه گاهی هم قطع کنه و نکنه، این اتفاق میفته. اما امیرالمؤمنین به حجر فرمود کل وجودت خیر شد، کل وجود، یعنی دیگه خیر نیستی، خود خیری. این تعبیر. بعد به امیرالمومنین گفت از اون لحظه‌ای که دنبال تو اومدم خیلی مورد محبت امیرالمومنین بود. روز 20 ماه رمضونم خودش نیامد عیادت، عیادت ممنوع شده بود، در خونه رو وا نمی کردن به روی عیادت کنندگان. امیرالمومنین چند لحظه بیحال شدن، بعد چشمشون رو وا کردن به امام حسن، فرمودن یه امام به یه امام دیگه امر کرد پشو برو در خونه حجر ورشت بیار، دلم براش تنگ شد. چقدر خوب بود همه شیعه ها، همه ما آخوندا به این نقطه میرسید. این اتفاق افتاده و من داستانای عجیبی به دست آوردم. این اتفاق افتاده، حالا یه فرصتی پیش بیاد براتون بگم، ولی یقین بدونید این اتفاق افتاده که گاهی برای کسی مشکل سختی پیش اومده. مثلا یه بار در عراق یه زائر سوهانی قصد کرده بود بره ائمه رو زیارت کنه، امیرالمومنین امام شهدا، موسی بن جعفر، حضرت جواد، امام هادی، امام عسکری، و بعد بره مکه. این دزدان عرب کل خورجینش رو زدن، یعنی یک قرون هم ندوشه نصف نون خادی بخره. این اومد مسجد سهله متوسل به امام عصر شد. بعد تو اون حال بالاخره همه چیشو برده بودن دیگه، آدم وقتی همه چیشو ببرن خیلی حال پیدا میکنه، درمونده است، مضطره. دیگه انسان با کرامتی با یه دنیا ادب کنارش قرار گرفته، فرمود چته؟ گفت دزدان عرب همه چیمو بردن. فرمود مشکلی، من یکی رو میفرستم بره تمام جنس تو پس بگیر. گفت آقا دزدای بیابونی گرفتن و بردن و رفتن. حضرت به یه شخصی فرمود حالو، اینو من داستانشو خیلی مفصله، یه منبر طول میکشه، یه وقتی خدا لطف کرد میگم. حالو در بازار اصفهان حمال بود، باربر بود. حالو بار این زائر رو برو از دزدان عرب بگیر بیار بهش بده، کاروانش هم رفته، خودت برسونش به مسجد الحرام. حالو هم ادب کرد و اصفهانی دیگه بغل دستیشو ندید و حالو بهش گفت باش من بارتو میگیرم میارم. رفت بارشو سالم گرفت اوورد، همه چیشم بود. حالو بهش گفت کاروانت رفته، بی من ببرم ات مکه. گفت از اینجا تا مکه کو شطور کو اسب؟ گفت من شطور و اسب نمیخوام، دست رو بده به دست من، دو سه قدم با من را بیا. با حالو دو سه قدم رفت، بهش گفت این در ورودی مسجد الحرام، منم خداحافظ. هر چی به حالو گفت دو دقیقه بمون، گفت نه من مأموریتم تموم شد. یعنی آدم به یه جایی برسه امام زمان دنبالش بفرسته، اونم یه حماد یه باربر که بیا مشکل این شیعه منو حل کن. دنبال ما که تا حالا نفرستادیم، ما لایق نبودیم. میتونیم هم به این لیاقت برسیم. حجر به امیر المؤمنین گفت، آدم پرقدرتی بود، توانمندی بود، گفت علی جان خیلی حاله با، از لحظه‌ای که تو رو دیدم جایی که مردم کوفه امیرالمؤمنین رو با معاویه یکی کردن تو حرفش، که حضرت می‌فرماید الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، روزگار اینقدر منو پست کرد که مردم در گفتگوهاشون حتی یقال معاویت و علی. این کردلان بدبخت بین این همه کردل، حجر به امیر المؤمنین عرض کرد از لحظه‌ای که تو رو دیدم تا الان علی جان به نیت هیچی دنبالت نیمدن، اصلا در ذهنم نبوده که من بیام منو فرموندار کنی، استاندار کنی، کاری دستم بدی. از لحظه‌ای که دنبالت اومدم به خاطر شناختی که ازت دارم که ولی الله الاعظمی، که بنده ویژه خدایی، که در علم پیغمبری، که باب حکمتی، که عین اللهی، که اذن اللهی، که ید اللهی، از وقتی شناختمت فقط اومدم کنارت که به خدا برسم، من کاری دیگه ندارم، هیچ کاری ندارم. خب این معرفت. اگر کسی آمادگی به حضرت حق نشون نده که خودشو بشناسونه، که یه مرتبه در قلب انسان تجلی کنه، آدم بفهمه گورو، همه چیش عوض میشه، اصلا نگاهش به تمام جهان عوض میشه. هر چی اثر مثبت از موجودات عالم میبینه، هر چی اثر مثبت اصلاً اعتقاد پیدا نمی کنه که این اثر مال آتیش، مال آب، مال هواست، مال خورشیده، مال گردش زمینه. تو اون نورانیت شناخت خدا تمام آثار موجوداتو میگه آثار الله. میگه آب چی کار است که اثرش رفع تشنگی باشه؟ اثر من الله نه من الماء. این تفاوت دیدو با دیگران پیدا میکنه. آتیشو میگه میسوزونه، مال آتیش نه، این اثر سوزوندن من الله نه من النار. ببینید حالا مردم دنیا کجا گیرن و اونایی که خدا رو شناختن تا کجا رفتن. من نمیدونم شاعر این شعر عمق شعرهایی که گفترم میدونست میفهمید، نمیدونم. شعرش که خیلی بالاست، مال یه خانومی که 33 سالگی مرد. سوزن ما دوخت هر جا هرچه دوخت، آتش ما سوخت هر جا هرچه سوخت، قطره‌ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری به خواست من می رود. ناخدایان را کیاست اندکیست، ناخدای کشتی امکان یکیست. اثر همه موجودات رو میگه من الله، اصل موجودات رو نفی میکنه. یه سوزانندگی آتیش من الله نه من النار، رفع تشنگی آب من الله نه من الماء. آثاری که قضا در بدن داره من الله نه من الطعام. طعام چیه؟ یک شبی این شعر رو من کلاس هفتم مدرسه بودم یاد گرفتم، مدرسه اونم تو همین محل بود. یک شبی مجنون به خلوتگاه راز ناز با خدای خیشتن می کرد راز. که ای خدا نامم تو مجنون کرده، بهر یک لیلی دلم خون کرده، ای خدا من کم نیم از ذره، عاشقم بر روی آهو بره، ای خدا آخر طبیب من کجاست، مردم از حسرت نصیب من کجاست. پس خطاب آمد که ای شوریده حال، هر چه میخوایی در این درگه بنال. کار لیلی نیست، این کار من است. روی خوبان عکس رخسار من است، هر کجا نوری است از انوار ماست، مست یا مخمور خود هوشیار ماست. هر صفت خوبی در موجودات عالم میبینه نمیگه مال این موجوده، میگه این صفات من الله، موجود چی کار است؟ هر ذاتی رو از موجودات میبینه میگه این جلوه قدرت ذاته، پر شده دیگه باطنش از حقیقت، از عرفان، از معرفت که فقط خدا رو میبینه، بقیه هستی رو، آثارشون و صفاتشون و ذاتشون و افعالشون و میگه من الله، فقط. آیا مطالبی که عرض شد توضیح این آیه هست؟ قل الله ثم ذرهم، فقط بگو خدا، بقیه رو رها کن، هیچی و هیچی در این عالم کاری نیست. همین جاده رو ما تا کجا طی کردیم؟ خدای من به بندگانت نمیگم من اهل جسارت نیستم، بی ادب نیستم، خودمو میگم، میگم این راه رو که یه همچین چشمی پیدا کنم، یه همچین حالی پیدا بکنم، تا کجا رفتم، تا کجاشو نمیدونم، انقدر میدونم که اقلن به محضر مقدس او یه حرف راست میتونم بزنم، بگم نادیده و نشناخته، نه با چشم دل دیدمت و نه شناختمت، نادیده و نشناخته ای غافل سالار. من نیز دلی همراه این غافله کردم، همین من دیدم انبیا تو رو شناختن و دنبالت میدوان، ائمه تو رو شناختن دنبالت میدوان، من دیدم ابی عبدالله تو گودال به وصال تو رسید، خودم که ندیدم نشناختم، ولی اینا رو قبول دارم، دلم و همراه این قافله کردم. یعنی اگه قیامت به من بگی بنده من 70 سال عمر به دادم شناختی منو، میگم نه، دیدم خوبان عالم دنبالتن، ما هم اومدیم خودمونو انداختیم تو این قافله. این بالاخره قافله به هر جا رسید ما رو میرسونن. پیغمبر رو شناختی؟ نه، اما چقدر عقلم میرسید که یه کسی که از همه هستی بزرگتر بود بشناسمش؟ نه، کجا شناختم؟ و چیکار کردی تو دوره اون؟ چه کردی؟ میگم 50-60 ساله پشتر پیغمبر آروم گفتم منم تشنمه، یه قاشق چای خوری اون دریایی که به تو دادن به منم بده، بیشتر از این نشناختم. خود تو 70-80 سال تو دنیا بودی حسینو شناختی؟ نه، کجا شناختم؟ چی کار میکردی؟ هیچ. از خونه میومدم بیرون صبح زود، 10 شب 11 شب. کجا میری؟ من میرم یه جلسه ای که برای ابی عبدالله گریه میکنم. من همین مقدار شناختم که شایسته است براش عزاداری بکنم. همین. خب با این یه ذره دید چیزی هم میدن به ما قیامت، یه ذره دیدی که نسبت به خودش داریم، نسبت به پیغمبرش، نسبت به اهل بیت، چیزی میدن به ما یا ناامید باشیم، قصه بخوریم. از 300 جلد کتاب مرحوم صدوق که در عصر غیبت نوشته شده، صدوق پدرش وکیل امام حسن عسکری در قم بوده، یعنی صدوق وصل به عصر ائمه بود. یه کتاب داره تو این 300 جلد کتابش به نام توحید، اونجا با سند، با سند درست، سندی که یقین آوره، نقل میکنه که پروردگار به بالاترین سوگند خورده، بالاترین سوگند عزتش. چون من عمق این عزت رو نمیفهمم، ولی در یه روایتی دیدم امیرالمؤمنین با یارانش رد میشد، یه جوانی صورتشو گذاشته بود به دیوار گریه میکرد، میگو خدایا به عزتت منو قبول کن، منو ببخش، از من بگذر، و گریه میکرد. امیرالمومنین فرمود دعای این جوان 100% مستجاب. علی جان چرا؟ گو نمیبینی چجوری داره خدا رو قسم میده؟ تو دعای کمیلم دیدید امیرالمومنین تو اون اوج دعا خدا رو به عزتش قسم میده، فبه عزتی کرد. تو یک سوم اول دعاست علی قسم میده، علی نه من، نه فلان معمار و بقال و عطار، دل علی دل علیه، زبان علی زبان علیه. فب عزت کن الله یحجب عنک دعایی. اون فارسی فارسیش اینه، الهی به عزتت رو تو از من بر نگرد. فارسی یه خود فارسی تر میشه به زبون لاتای تهرون، لاتای قدیم، اونایی که من دیده بودم ایشون خیلی بودن. تو این کتاب خاطراتم همه شونو نوشتم، میومدن پا منبر، اون وقت من جوان بودم، و همه شونم در اوج عاقبت به خیری از دنیا رفتن به قول اونا. من گاهی تو مناجاتشون تیکه های عجیبی رو میشنیدم. به قول اونا خدایا به عزتت قسم به من نگو برو گم شو، من کجا برم، پیش کی برم؟ تو اگه منو رها بکنی کارم به کجا میکشه؟ حالا هم هممون بهش میتونیم بگیم معرفت ما هم یه ذره است، بیشتر کاسبی نکردیم. اگه میتونستیم کاسبی بکنیم و نکردیم ببخش ما رو. ما هممون همینیم که جامی در این دیوان بیش از هزار صفحش میگه تو 4-5 خط شعر، دید مجنون را یکی صحرانورد در میان بادیه بنشست فرد. دید مجنون تو بیابون تک و تنها نشسته، یک کاری داره میکنه، اومد جلو، صفحه‌ای از خاک و انگشتان قلم، نام لیلی می نویسد دم به دم. گفت ای مجنون شیدا چیست این؟ بهر که نام نویسی؟ کیست این؟ ما در معرفت به تو و پیغمبر تو اهل بیت همین مقداریم. خود این اقرار عبادته. گفت مشق نام لیلی میکنم، نام خاطر خود را تسلی می کنم، چون میسر نیست من را کام او، عشق بازی می کنم با نام. ما هم توی این 70-80 سال با یا الله با یا رب همین مقدار بلد شد. یعنی تو با این آگاهیت به عقب مونده ها نگاه نمیخوای بکنی؟ چرا؟ چون میسر نیست من را کام او، عشق بازی میکنم با نام او. کل حرف امروز موند نشد بگم. گاهی خودش در قرآن خودشو حکیم معرفی میکنه، گاهی ملائکه او را حکیم معرفی میکنن، گاهی انبیا مثل ابراهیم در دعای آخرش کنار کعبه که اگه بشه، اگه برسم، اگه توفیق بده، اگه زنده بمونم فردا اون آیه رو میخونم. خیلی آیه فوق‌العاده، شاید بتونم شنبه اون آیه رو تمومش بکنم. یه بار آخرین بار زلجناه رفت ابی عبدالله رو برد، یه بارم برگشت اما ابی عبدالله رو نیورد. اون بار که رفت اصلا سر و صدا نداشت، خیلی تربیت شده بود، خیلی ابی عبدالله سوارش بود، نه همهمه میکرد، نه صدا میداد، نه ناله میزد، آروم بود، ساکت بود. امام که رفت زلجنه تا دم شریعه فرات کشوند، اشاره کرد بهش آب بخور، دو سه روز تشنه‌ای، بازم همهمه نکرد، ادب کرد، فقط سرشو بالا کرد، گفت نمیخورم، خودت آب بخور. که کنار شریعه یه تیر زدن از بغل صورت رد شد، صورت رو خراش داد، یه نفرم عربده کشید، حسین آب میخوای بخوری؟ به خیمات حمله کردن، سری برگشت. یه بار رفتنش بود، برگشتن، امام زمان تعریف میکنه که در کتابای متعدد نقل شده، تو برگشتن آروم دیگه نبود، به هر شکل ممکن سم میکوبید به زمین، سرشو به زمین میزد، سر و صدا میکرد. دختر از میان 84 زن و بچه اول همه سکینه اومد بیرون، دید زین اس واژگونه، یالش غرق خونه، ناله سکینه همه رو ریخ بیرون. امام زمان میفرماد این 84 تا منظره اسبو که دیدن شروع کردن موهاشونو کندن، با کف دست لطمه به صورت و سینه زدن، امام زمان میگه بر نگشتن تو خیمه، حداقل کفش پشون کنن رو اون رملا و تیغا. با پای برهنه دویدن به طرف میدان. وای وقتی رسیدن و شمر و جالسون علاسد